بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولعله مراد من فسرهما بما أمر به لنفسه وما أمر به لأجل غيره. بحث ما در مطلب 11 در مورد واجب نفسی و واجب غیری بود. خلاصه مطالبی که در جلسه گذشته بیان شد این بود که تعریف واجب نفسی و واجب غیری چیه. در مورد تعریف واجب نفسی و واجب غیری تعابیر مختلفی استفاده کردم. مثلا بعضی گفتن واجب نفسی یعنی ما وجب لنفسهی، واجب غیری ما وجب لغیری. بعضی در تعریف واجب نفسی گفتن ما امر بهی لنفسهی، بعضی گفتن که واجب غیری ما امر بهی لعجل غیرهی یا لغیرهی. تعابیر مختلف بود. در مجموع مصنف فرمودن واجب نفسی یعنی عملی که انسان اونو انجام میده به خاطر خودش و شارع مقدس هم اونو واجب کرده، طلب کرده به خاطر خودش، معبر و طریق برای غیرش قرار نمیگیرد. اما واجب غیری اونه که معبر قرار میگیره، طریق قرار میگیره برای رسیدن به چیه؟ غیرش، به امر دیگری. نکته دومی که بیان شده بود این بود که واجب نفسی هم دو قسمه. واجب نفسی که تمام اون حیثیتش خودشه، مثل شناخت خداوند متعال. اما واجبای نفسی هم داریم که هدف اصلی آثار و فوائدی که برش مترتب میشه. انسان نماز میخونه به خاطر اون آثاری که در روایات هم اومده، مثل معراج مؤمن، مثل قربان و کل تقیین، مثل ناهی عن الفحشا و منکر بودن، چه آثاری که بده. مثلا روزه میگیره به خاطر صحت رو و صحت جسم که در روایات اومده که جنتون من النار و صحت الابدان، این آثار برش بده. نکته سومی که بحث شده بود این بوده که خب واجبات نفسیهی که از نوع دوم باشن، یعنی اینکه مطلوب اصلی این عمل نیست، مطلوب اصلی آثاریه که بر این عمل مترتب میشه. خب اینجا این اشکال مطرح شده بود که این چه تفاوتی با واجب غیری داره، چون واجب غیری هم یعنی ما وجب لغیرهی، اینم ما وجب لغیرهی. صلات واجب شد، این شکل عملی که ما انجام میدیم به تعبیر این حرکات مخصوصه واجب شد برای اینکه به اون معراج مؤمنه برسیم. خب اینا میشه ما، یعنی چیزی که وجب واجب شد لغیرهی. نماز واجب شد لمعراج المؤمن. خب تعریف واجب غیری برای صادقه دیگه. لذا نتیجه اشکال این شده بود که شما یه ضابطه و یه ملاکی ارائه ندادید که من بتونم قشنگ واجبات غیری رو از واجبات نفسی جدا کنم. واجبات نفسیه قسم دوم که عمده واجبات نفسی هم از قسم دوم هست با واجبات غیریه یکی شد. من نمیتونم اینا رو از هم دیگه تمییز بدم، تشخیص بدم، جدا کنم. اومدن یه جوابهایی دادن. بعضی از علما اومدن گفتن که تفاوت واجب نفسی با واجب غیری در اینه که در واجب غیری ما دو عمل داریم، هر دو در اختیار مکلفه، مثل وضو، نماز. اما در واجبات نفسیه که قسم دومن ما دو امر داریم، یکی نماز، یکی معراج مؤمن. اما معراج مؤمن در اختیار مکلف نیست. خب چی می ثمرشه؟ ثمرش اینه که در قسم اول که ما دو امر داریم که در اختیار مکلفه، میتونه یکی غیری باشه یکی نفسی باشه. اما در دومی نمیتونه یکی غیری باشه یکی نفسی باشه، چون تعلق تکلیف به امری که خارج از اختیار مکلف هست صحیح نیست. بعد اومدن مصنف گفتن که ما این جواب رو قبول نداریم. این چرا؟ گفتن به خاطر اینکه مطابق شریعت قدرت بر یک عمل قدرت بر آثارش هم هست. به تعبیر دیگه وقتی عمل در اختیار من باشه، یعنی آثارش هم در اختیار منه دیگه، یا به تعبیر دیگه قدرت بر سبب قدرت بر مسبب هم هست. ما قبول لذا میبینیم در شریعت دستور داده میشود به اتق، اتاق، حالی که اونی که در اختیار منه سبب اتقه، پول بده میکنه بخرم آزاد کنم یا صیغه اتق بخونم. طلاق، طلاق در اختیار من نیست که، جدایی یه امر باطنی خارجی، اما سببش در اختیار منه، انشاء صیغه. و در شریعت اونی که مطلوب مولای مسببه، اما دستور به چی داده شد؟ به سبب، چون سبب در اختیار مکلف هست. بیدیم خواهی محقق خراسانی شما خودتونی ضابطه ارائه بدین برای تشخیص واجب نفسی از واجب چی؟ غیری. ایشا گفتم ببینید هر عملی که بخواد مطلوب مولا قرار بگیره باید از حسن برخوردار باشه و نقطه مقابل ترکش باید از چی برخوردار باشه؟ قبح برخوردار باشه. در واجبات نفسیه حسن و قبح در خود عمله. لذا اگر کسی نماز بخونه ممدوح هست، حسن است، ترکش بکنه مذموم است، قبیح است. اما در واجبات غیریه حسن و قبح در خود عمل نیست، به خاطر غیرشه. وضو فی حد نفسهی حسن ندارد، به حیثیت نماز حسن پیدا می کند اگرچه. لذا ما میبینیم ترک وضو قبیح نیست. بعد یه نکته گفتن و نکته این بود که ولو اینکه یه شیء حسن باشه، الان وضو بگیم محبوب است، مطلوب است، وضو گرفتن خوبه، اما باز اون طرفش قبحش قطعا به خاطر خودش نیست. لذا نتیجه این شد که واجبات نفسیه تمام التفات، تمام توجه شارع آمر به خودشونه، اما در واجبات غیریه تمام توجه آمر به غیرش هست. این شده بود ضابطه محقق خراسان. یه نکته دیگه هم دیروز ما گفتیم و اون نکته این بود که بحث واجب غیری و واجب نفسی ثمره زیاد داره. یکی از ثمراتش مثلا در فقه این بود که عملی اگه واجب غیری باشد تا ذل مقدمه قدرت برش نباشه آوردن مقدمه لازم نیست. مثلا اگر زنی حائض باشه و شک کنیم الان وضو واجب غیری یا واجب نفسیه، اگر گفتیم واجب نفسیه زن حائض باید وضو بگیرد، چون اونی که در شریعت ممنوع شده صلات، وضو که نیست که. اما اگر ما ثابت کردیم که وضو واجب غیریه، زن حائض چون نمیتونه نماز بخونه وضو هم به تبعش برش واجب نیست. یکی از اینها بود. یا مثال زدیم در حج عمره و حج تمتع، آیا عمره نسبت به تمتع وجوبش غیریه یا وجوبش نفسیه؟ اگر وجوبش وجوب غیری باشه، حاجی که میدونه سرزمین منا رو بستن مثلا داعش احاطه کرده اجازه ورود نمیده، انجام عمره هم برو لازم نیست مگه دلیل خاص. ما فعلا به حیثیت تمتع میسنجیم. دلیل خاص اینه که کسی که محرم بشه وارد سرزمین مکه بشه باید یه اعمال رو انجام بده، از احرام چی بشه؟ خارج. اون دلیل خاصه، ما به حیثیت تمتع داریم میسنجیم و آثار دیگه. این کل بحث دیروز بود، یعنی من کامل بحث رو توضیح دادم، شما نبودید، میگونه جزوش که باید پیگیریش کنم. اما ادامه بحث که مربوط به بحث امروز، یه تیکش هم میشم اون دیروز. خب بعضی ها در تعریف واجب نفسی گفتن ما امر بهی لنفسهی، هم دیروز گفتیم تعریف. در تعریف واجب غیری هم گفتن ما امر بهی لغیرهی یا لعجل غیرهی یا لتوسل غیرهی، یعنی تعابیر مختلف. مرحوم شیخ انصاری به اینها ایراد داره، ایرادش هم ما دیروز گفتیم و اون ایراد اینه که در بعضی از واجبات نفسیه و بلکه عمده واجبات نفسیه ما امر بهی لنفسهی نیستن، بلکه اتفاقا به خاطر آثارش هست. الان نماز واجب نفسیه، اما لنفسهی نیست بلکه لغیرهیه، به خاطر معراج مؤمن هست، به خاطر قربان و کل تقیین هست. لذا مرحوم شیخ انصاری ایرادشون اینه که بعضی ها در تعریف واجب نفسی گفتن ما عمر بهی لنفسهی، حال اینکه ما میبینیم عمده واجبات نفسیه و بلکه همه واجبات نفسیه اینا ما عمر بهی لغیرهی هستن، نه ما عمر بهی لنفسهی. اشکال دیروز از اونور گفتیمش، همین اشکال دیروزه. اون اینجوری گفتیم، گفتیم در تعریف واجب غیری میگن ما عمر بهی لغیرهی، حال اینکه واجبات نفسیه هم قسم دوم هم ما عمر بهی لغیرهی هست. این هم اشکال دیروزه. جواب معقل خراسانی میگه شاید اونایی که اینجوری تعریف کردن نظرشون به همین بیان ما بوده باشه. منظور از لنفسهی و لغیرهی اینه که آیا حسن و قبح در خودش میبینیم یا حسن و قبح به خاطر غیرش میبینیم. لذا واجب نفسی اینجوری میشه، ما عمر بهی لنفسهی یعنی خودشو دیدیم از حسن ذاتی برخورداره، از قبح ذاتی برخورداره. در واجبات غیریه عمل حسن و قبح ذاتی ندارد، بلکه حسن و قبحش عارضیه به خاطر غیرش هست. این تتمه بحث دیروزه. من دیروز مواسم اینه تموم کنم که برای امروز نمونه، ولی دیگه چون طولانی شده بود گفت اینه بنویسید این لعله مرادو.
این روایت میداره که
اونا رو انشالله، این که سید سجاد میگه ما جلوتر تو تذنیبون به عنوان طهارات سلاس، یعنی وضو، غسل و تیمم، اینا رو بحث میکنیم و اونجا میگن که این حسن یا ثوابی که داده میشه یا تفضل هست برای اینکه مشکل حل بشه و حتی حیثیت های دیگه هم بحث میدن. مورد طهارات سلاس در مجموع 4 تا اشکال علما در تاریخ مطرح کردن، 3 تاش اینجا بحث میشه. یکیش همین که شما دارید میگید، مثلا آقا وضو اگه بخواد وجوبش غیری باشه، درسته؟ با اون روایت هایی که تعبیر به این دارن که این حسن نفسی داره سازگاری نداره. اگه وجوبش غیری باشه و توسلی باشه، حالا اینکه آقایون میگن وضو باید به چی باشه بسته، این ایرادا رو بحث می‌کنیم جلوتر انشالله، یعنی مفصل خودش هم بحث کرده. لذا بعضی از آقایون هم گفتن که ایراداتی که بر طهارات ثلاثه وارد می‌شود و دفع ایرادات از جمله مطالب بسیار مهمه در اصوله. نه ایشون چیز دیگه رو داره میگه.
مثلا یه روایت هست میگن وضو با اینکه غیریه حسن داره.
حسن داره، اونجا ثابت میکنن که در وضو 2 حیثیت دیده میشه. یک حیثیت نفسی بودن و یک حیثیت غیری بودن. حیثیت غیری بودنش به خاطر نمازه، اما حیثیت نفسی بودنش به خاطر خودشه. لذا وضوئی که من برای نماز میگیرم باید لعجل غیرهی باشد. لذا تذنیب دومی که بحث میکنیم میشه مطلب 14 اینه که آیا قصد قایات در صحت وضو معتبر هست یا نیست؟ قصد نماز، قصد طواف، یا نه قصد قایات معتبر نیست؟ همین که وضو رو به عنوان یک امر محبوب نفسی بیارم محقق بشه برای این که طواف من هم با طهارت باشه کفایت می‌کنه. اینا رو بس می‌کنیم خلاص. باز یه سری دیگه می‌شستم. خب بنویسید لعله مراد من. مثل بعضی از علما در تعریف واجب نفسی گفتن، دو نقطه بذارید، ما عمر بهی لنفسهی و در تعریف واجب غیری گفتند ما عمر بهی لغیرهی. نقطه ویلگول بذارید. مرحوم شیخ انصاری در صدد ایراد بر آنها برآمده و ایراد گذشته را نسبت به آنها مطرح کرده است و آن این که همون ایرادی که دیروز گفتیم اما از یه زاویه دیگه، همون ایراد چیز جدیدی نیست، و آن این که اکثر واجبات نفسیه مثل صلات برای به دست آوردن آثاری که بر آن مترتب می‌گردد واجب شده اند و با توجه به تعاریف مذکور باید اکثر واجبات نفسیه از مصادیق واجبات غیریه باشند، چون تعریف مذکور در مورد واجب غیری یعنی ما امر بهی لغیرهی میگول بذارید بر آنها صادق است. نقطه بذارید. خب شما گفتید واجبات نفسیه یعنی ما امر بهی لنفسهی، واجبات غیریه هم یعنی ما امر بهی لغیرهی. نماز واجب نفسیه اما امر بهی لغیرهیه، چون برای تحصیل معراج مؤمن هست. تعریف شما نتیجهش این میشه که ما اکثر واجبات نفسیه رو باید از مصادیق واجبات غیریه بدونیم. به تعبیر دیگه تعریف شما نسبت در واجبات غیریه مانع اغیار نیست، در واجبات نفسیه جامع افراد نیست. نقطه سر خط. مصنف در صدد پاسخ از ایراد مرحوم شیخ برآمده و می‌فرمایند، دو نقطه بذاره، شاید مراد آنها از تعاریف مذکور همان بیانی باشد که ما ذکر کردیم و آن این که واجب نفسی بیلگول بذارید امری است که برای خودش واجب شده و در خودش جهتی برای ایجاب مانند حسن وجود دارد و همان جهت در حکم و تکلیف لحاظ شده است، ولی در واجب غیری ویلگول بذارید در خودش جهتی برای ایجاب وجود ندارد و برای رسیدن به واجب دیگر مورد حکم و تکلیف قرار می گیرد. و اگر هم جهتی مانند حسن در آن وجود داشته باشد، بلگول آن جهت مورد ملاحظه قرار نگرفته است و مدخلیتی در حکم به وجوب و مدخلیتی در حکم به وجوب آن ندارد. پس چه سه سجاد در روایات گفتن وضو حسن دارد، درسته؟ حسن ذاتی دارد، محبوب است، پسندیده. لذا الان ما یه نفر وضو بگیره مدهش میکنیم. اما وضویی که مقدمه صلاته، تمام حیثیت و تمام توجه صلات بوده، یعنی وضو رو میاره برای اینکه صلات شرطش آورده بشه، وضو رو میاره برای اینکه شرط طواف درست بشه. لذا نتیجه میشه که ما امر بهی لغیرهی، یعنی وضو تمام حیثیت و تمام توجه غیرش بوده است، اما در نماز تمام حیثیت و تمام توجه خودش بوده است. لذا میگه ایراد مرحوم شیخ به این تعریف وارد نیست. عبارت رو بخونیم. ولعلهو و شاید این قول، ضمیر لعلهو برمیگرده به قول که از ان یقاله در میاد، فل اولا ان یقاله. شاید این قول، همین بیانی که ما گفتیم، مراد و من فسرهما، مراد و مقصود کسی باشد که تفسیر کرده از واجب غیری را و واجب نفسی را به چی؟ به ما امر بهی لنفسهی، به چیزی که امر شده است به آن چیز لنفسهی، و ما امر بهی لعجل غیرهی. فافای تفریحه. وقتی که مراد اونا این باشه، فلا یتوجه علیه، علیه میخوره برای این تفسیر، فلا یتوجه علیه چی؟ لا یتوجه، ایراد شیخ این، به ان جل الواجبات لولا الکل، لولا الکل تو خط تیره بذارید بهتره، به ان جل الواجبات، عمده واجبات، بلکه همه واجبات، یلزم ان یکون من الواجبات غیریه. فافای تعلیل، تعلیل برای لا یتوجهوه. چرا ایراد مرحوم شیخ بهشون وارد نیست؟ فان المطلوب النفسی قلما یوجد فی الاوامر. ببخشید تعلیل، فان تعلیل برای یلزمه، اشتباه گفتم من، فان تعلیل برای یلزمه. چرا لازم میاد که اکثر واجبات نفسیه از نوع واجبات غیر؟ میگه ما خیلی کم واجب نفسی داریم به خاطر خودش واجب شده باشه، بلکه همه به خاطر چیه؟ آثارش است. اینو درست کنیم، اشتباه گفتم. فان المطلوب النفسی یعنی واجب نفسی، قلما یوجد فی الاوامر، خیلی کم پیدا بشه تو اوامر. فان باز تعلیل برای قلما، چرا خیلی کم پیدا میشه؟ فان جلها مطلوباتون لاجل القایات التی، قایات یعنی آثار، به خاطر اینکه این واجبات نفسیه مطلوب هستن به خاطر آثاری که هیه، اون قایات، خارجتون ان حقیقتها، ضمیر حقیقتها میکنه به اون مطلوبات. فتعمل، بله فتعمل، علامت بزنید بنویسید، اینم دیروز گفتیم، ظاهرن دلالت بر دقیق بودن مطلب دارد و اینکه مخاطب با دقت مطلب را مورد توجه قرار دهد تا متوجه شود. ولیکن بعضی از شارحین گفته اند وجه آن ایراداتی است که بر بیان مصنف وارد شده است. یه ایراد چی دیروز گفتیم دیگه، مانند این که از کجا میگویید جهت ایجاب در واجبات نفسیه، بلگون عنوان حسن ذاتی است نه آثار مترتب بر آنها. همین بحثی که خودتونم دیروز مطرح کردید، شما از کجا میگید نماز به خاطر آثارش واجب شده؟ باشه، به خاطر خودش واجب شده، نه به خاطر چی؟
آثار.
نه اتفاقا نماز به خاطر چی واجب شده باشه؟ آثارش واجب شده باشه. این حالا چیز خاصی نداشت. اما ثم انه لا اشکاله، اینو بنویسید، همین عبارت بنویسید، بعد بنویسید بیان مطلب دوازدهم. شما سه سجاده گلپور دیروز نبودید، سعی بر این شد که وارد بحث بشید، اما از اینجا دیگه مستقل میشه بحث. ما میخواستیم یه پاراگراف دیروز بخونیم که اگه کسی جدید میخواد امروز میاد مشکل نداشته باشه، دیگه نشد. اول بحث جدیده، بیان مطلب چی؟ دوازدهم. دو نقطه بذارید، بنویسید قاعده در دوران امر بین نفسی بودن واجب یا غیری بودن. خوب دقت کنید، یعنی محل بحث رو دیروز کامل من توضیح دادم این قسمت. ببینید، ما وقتی که در شریعت وارد میشیم، خب یه تعداد واجبات داریم، یه تعداد محرمات داریم، یه تعداد مستحبات داریم، یه تعداد مکروهات داریم، یه تعداد اموری هم مباح. خب واجبات دیگه از همدیگه تفکیک میکنیم، بعضی واجبات معلومه برام مشخصه که این واجب از نوع واجب نفسیه، در بعضی از موارد هم برام مشخص و معلومه واجب غیری، اما در بعضی از موارد ما شک میکنیم که این واجب واجب نفسیه یا واجب غیری. صحبت در مورد اینه که آیا یه راهکاری وجود داره که من تشخیص بدم که این واجب نفسیه یا واجب غیری. چون اگه واجب نفسی باشه آثار واجب نفسی رو داره، اگه واجب غیری باشه آثار واجب غیری رو داره. مثال زدیم، مثلا وضو اگر واجب نفسی باشه، زنی که حائض هست نماز برش حرامه، اما وضو برش واجب بوده، دلیلی هم بر رفع وجوب وجود نداره. پس زن حائض باید برای هر وعده نماز وضو بگیره، اما نماز رو نمیتونه بخونه. خب ضابطه‌ای داریم، قاعده‌ای داریم، مثلا مشخص کن الان. یه مثال زدیم عمره در حج تمتع، یا دیروز مثال زدیم نماز ظهر نسبت به نماز عصر. آیا نماز ظهر واجب غیری نسبت به نماز عصر؟ چون نماز عصر قبول نیست مگر اینکه بعد از نماز ظهر واقع گرده. محقق خراسانی چون بحثاشو به صورت دستبندی مطرح نکرده، همینجوری وارد بحث شده، اما بعض از آقایون مثل آقای خویی و دیگران گفتن بحث در دو مقام باید پیگیری بشه، اصل لفظی، اصل عملی. اصل لفظی اینه که آیا یه قاعده لفظیه داریم که ما با این قاعده لفظیه وقتی وارد آیات و روایات که میشیم اینو به کار بگیریم، نفسی بودن یا غیری بودن رو احراز کنیم. اصل عملی یعنی که وقتی دست ما از روایات و آیات خالی شد، از اون راه به نتیجه نرسیدیم، میخوایم بگیم وظیفه عملیه مکلف چیه. الان مثلا زن حائض تکلیفش چیه؟ آیا زن حائض الان باید وضویی که مردد است بین نفسی بودن و غیری بودن رو باید بیاره یا نه آوردنش برش لازم نیست؟ تکلیفش چیه؟ بذار بحث رو در دو مقام پیگیری میکنیم. این اولش رو بنویسید. بنویسید بحث در مورد این است که امور واجب در شریعت اسلام به لحاظ نفسی بودن یا غیری بودن وجوب آن بر سه صورت می باشند. دو نقطه بذار سر خط بنویسید بهتر. در بعضی از موارد یقین داریم که وجوب آن از نوع وجوب نفسی است، مانند صلات. نقطه ویلگول بذارید سر خط بنویسید بهتره. خب شما هیچ کس در طول تاریخ پیدا نکردید تا حالا بیاد بگه که ما شک داریم که صلات وجوبش نفسی یا وجوبش چه. و در بعضی از موارد یقین داریم که وجوب آن از نوع وجوب غیری است، مانند وضو برای صلات. همه وضو رو غیری میدونن. این مثال هم که میزنیم برای فهم مطلب، چون ایشون این مثال رو زده. یا مثلا احرام نسبت به چی؟ حج. نقطه ویلگو به سر خط بذارید بنویسید بهتر. و در بعضی از موارد شک داریم که وجوب آن از نوع وجوب نفسی است یا از نوع وجوب غیری. نقطه ویلگو بذارید. در مورد دو قسم اول که بحثی نمی باشد، معلومه دی وجوب نفسی وجوب غیری، ولی در مورد قسم سوم بحث وجود دارد و آن این که آیا اصل و قاعده لفظی یا اصل و قاعده عملی برای تعیین احدهما، نفسی بودن یا غیری بودن، وجود دارد یا خیر. الان من سوال بذارید سر خط بنویسید بهتره. بنابراین بحث در دو مقام پیگیری می شود. دو نقطه بذارید. یکی مقتضای اصل و قاعده لفظی و دیگری مقتضای اصل عملی. نقطه سر خط. از این قسمت بحث رو دقت کنه، چون بحث دیروز، دو جلسه دیروز و ابتدای جلسه امروز چیز خاصی نداشته. از این قسمت هم بحث راحته اما فنیه، دقیقه، مثل چند جلسه آخر پایان سال. محقق خراسانی میخوان یه ضابطه ارائه بدن، یه راهکار ارائه بدن و مشخص کنن که هر جایی که شما شک کردید که یک واجبی از نوع نفسیه یا از نوع غیریه، اینو باید از نوع نفسی بدونید، نه باید نوع غیری بدونید. واجب ضابطه را خب طبیعتا خیلی ثمر برش مترتب میشه دیگه. در همین مسئله وضو اگه فرضاً شک کردیم، شما باید فتوا صادر کنید که عمل وضو بر زن حائض چیه؟ واجب است. در تمتع باید بگید عمره بر حاجی که میدونه که نمیتونه حج تمتع رو به جا بیاره چیه؟
واجب.
کسی که میدونه نماز عصر قدرت برش نداره، فرض کنیم حالا مکاشفه داره، یقین داره، باید بگیم نماز ظهرشو باید بخون. همه باید به این صورت بشه دیگه. خب در اینجا الان تکلیف چیه؟ ایشون میگه که اصل با نفسی بودن هست. خب توضیح محقق خراسانی چیه؟ باید خوب دقت کنید، چون بعدش مرحوم شیخ انصاری به ایشون اشکال میکنه، بعد محقق خراسانی در یعنی اشکالی مطرح میشه ولی مبنا، بعد آخوند خراسانی از این مبنا دفاع میکنه، چون قبل از آخوند این مبنا مطرح شد، آخوند اختیارش میکنه، ایراد استادش رو قبول نداره، از ایرادی که مطرح میکنه میخواد پاسخ بده، مبنا رو قبول داره، شو مبنایی که دیگران هم گفته بودن. محقق خراسانی میفرمایند که در ما نهنفی ما باید قبلا می داشتیم این بحثو. ایشو میگم ببینید که امر دلالت بر چی داره؟ قبلا ما گفتیم موضوع له صیغه امر چیه؟ طلب. نهایتا طلب وجوبی. طلب وجوبی حالا یا موضوع لهش وجوب یا ظهور داره اطلاق. یه بار تکرار میکنه. ایشون میگن تمام مدلول و تمام مفاد صیغه امر یا به الفاظی که داله بر وجوب هست، ولی اینکه امر نباشه، جمله باشه، مثل جمله خبریه در مقام چی؟ انشاء. همه اینا دلالت بر طلب دارن، نهایتا طلب وجوبی. خب طلب وجوبی هم هم واجب غیری رو شامل میشن، واجب نفسی رو شامل میشن. اما واجب غیری بودن نیاز به بیان زائد دارد. شو الان من بگم این عمل واجب است، اگه بخوام بگم این عمل واجب است برای غیرش واجب است، باید برای غیرش رو بگم دیگه. لذا ایشون میگن که فرض اینه که کلام مولا مطلقه، قیدی توضیح اضافه هم نداره، لذا ما حملش میکنیم بر واجب چی؟
نفس.
کل استدلال این شد که الفاظی که دلالت بر وجوب دارن مثل صیغه امر، نهایتا طلب وجوبی رو میفهمونه، طلب وجوبی هم شامل وجوب نفسی میشه هم شامل وجوب غیری میشود. اما یه تفاوت بین وجوب نفسی و وجوب غیری هست که همین صیغه امر برای فهماندن وجوب نفسی کافیه، اما برای فهماندن وجوب غیری بیان زائد میخوایم، و چون بیان زائد وجود ندارد ما حملش میکنیم بر وجوب نفس. این کل بیانش بنویسید فعلا. مثل مصنف در مورد مقتضای اصل لفظی میفرمایند، دو نقطه بذارید، ما میتوانیم با تمسک به اصالت الاطلاق هیئت، ما می توانیم با تمسک به اصالت الاطلاق هیئت بلگول نفسی بودن وجوب را ثابت نماییم. نقطه سر خط مقاسم اصل لفظیش معلوم میشه. اصل لفظیش چیه؟ اصالت الاطلاق. نقطه سر خط. توضیح مطلب این است که هیئت امر اگرچه برای انشاء طلب وجوبی وضع شده است و این معنا هم بر واجب غیری صادق است و هم بر واجب نفسی، چون همش طلب وجوبیه دیگه، ولیکن دلالت آن بر طلب نفسی نیاز به بیان زائد و قرینه اضافی ندارد، ویلگول، اما دلالت آن بر واجب غیری نیاز به بیان زائد و قرینه اضافی دارد و چون قرینه ای بر غیری بودن واجب اقامه نشده است، ویدگول، اطلاق کلام مولای حکیم، ویدگول، اقتضا می کند که این واجب، ویدگول، از نوع واجب نفسی باشد. اینو بخونیم فعلا، عبارت داشته باشید. ثم، بعد از اینکه واجب نفسی و واجب غیری رو مطرح میکنه، میگه سپس یه مطلب فرعی هم پشت سرش میاد و اونه که شاید که شک کنم تکلیف چیه. ثم انه، ضمیر شأنه، لا اشکاله فی ما اذا علم یا علم یعنی مکلف به احد القسمین، هیچ اشکالی نیست در جایی که علم حاصل شود نسبت به یکی از دو قسم، من بدونم واجب نفسیه یا واجب غیر. و اما اذا شک فی واجب، مثل چه عمره در حج تمتع، انه اون واجب نفسیون او غیریون فالتحقیق ان الهیئته هیئت امر و ان کانت اون هیئت موضوعتن لما، لما مستقه ما یه مصور میشه معنا مفهوم، اگرچه اون هیئت امر وضع شده است برای معنایی که یعمهما یعنی یشملهما، هم واجب غیری رو شامل میشه هم واجب نفسی رو شامل میشه، چون هیئت امر وضع شد برای طلب وجوبی، خب واجب غیری هم طلب وجوبیه، واجب نفسی هم طلب وجوب. الا لکن ان اطلاقها، اطلاق اون هیئت، یقتضی کونه، ضمیر کونه میخوره به واجب، اطلاق هیئت اقتضا میکند بودن اون واجب را نفسیان، فافای تعلیله، تعلیل برای یقتضی کونه نفسیانه، چرا اقتضا میکنه نفسی باشه؟ فانه به خاطر اینکه شأن این است که لو کانا واجب، ضمیر کانا میخوره واجب، لو کانا شرطا لغیره، اگه میخواست شرط برای غیرش باشه، معبر برای غیرش باشه، خودش مستقلا دیده نشه، خب لوجب تنبیه، آگاهی بخشیدن، علیه میخوره به شرطا لغیره، ضمیر علیه میخوره به شرطا لغیره، هر آینه لازم بود که تنبه بده برای اینکه شرط برای غیرش هست، لوجب تنبیه علیه علی المتکلم حکیم، چون فرض این است که مولای حکیم هست و اشتباه در کارش را نداره. و اما ماقیل، در ادامه ایرادات مرحوم شیخ انصاری رو مطرح میکنه و در صدد این برمیان که ایرادات مرحوم شیخ انصاری رو پاسخ بدن. والحمدلله رب العالمین.